از یک در واقع ارگانیک باشه، نه اینکه هر کس برای خودش یه گوشه باشه. و این بعد همینجوری هم تا بالا هم همینجور اتفاق بوده، یعنی وقتی هم یه دستگاه تصمیم گیرم بعد اتفاق میفته، باز اون بالا اگه شما فقط از یه جا ببینی باز اشکالات کار گسترده میشه تو همه جا. اونجا باز بعد یه تیم با این نگاه همه جانبه‌نگر بتونه که تصمیم بگیره.
آقای شیوایی، فکر میکنید که در چنین مناطقی درمان به لحاظ بحث پزشکیش باید مبتنی بر دارو باشه یا دارو یکی از ابزار هاست؟
ببینید، دارو یکی از ابزار هاست و این نکته ای که ما در واقع چه در مناطق حاشیه نشین چه در کل کشور باید بهش توجه بکنیم اینه که بیماری اعتیاد در واقع یک بیماری مزمن هست. درمانش هم در واقع یک درمان طولانی خواهد بود. انتظاری که اجتماع در واقع در خصوص درمان داره خیلی با واقعیت همخوانی نداره. یعنی این که من عرض میکنم شاید خیلی در واقع این که میگم اجتماع، یعنی از آدمهای معمولی توی کوچه بازار گرفته تا به فرض بعضی از سیاستمدارای ما هم ممکنه فکر بکنن که خب پس این اقدامات چرا جواب نمیده، 2 سال شد 5 سال شد 10 سال شد چرا جواب نمیده. اولا طیف گسترده‌ای درگیر این موضوع هستند. دوم اینکه کلاً این موضوع زمان بره، یعنی ما معمولاً با یک بیمار و یا یک معتاد در اثر مثلا یک دوره مصرف 2 ماه و 4 ماه و 6 ماه مواجه نیستیم. اکثر کسایی که می‌بینیم در واقع در طیف درمانی وارد میشن کسایی هستن که سالهای طولانی رو مواد مصرف کردن. خب درمان اینها هم با 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه و 10 ماه اتفاق نمیفته، ولی خانواده ها و یا افراد دیگر انتظار دارن که این درمان ها کوتاه باشه. حالا این همین موضوع در مناطق در واقع حاشیه نشینی هم اتفاق میفته. اونجا حالا مشکلات ما بیشتره. وقتی مشکلات ما بیشتره ما نمیتونیم همین انتظارات رو اونجا هم داشته باشیم، یعنی اونجا صبوری بیشتر میخواد، اقدامات در واقع بیشتر میخواد، توجه بیشتر میخواد. بحث در واقع آموزش براشون خیلی مطرحه، نه فقط آموزش برای درمان اعتیاد، همونجور که در واقع جناب دکتر محسری اشاره فرمودن توسعه مهمترین عاملی هست که میتونه در واقع مشکل ما رو کمتر بکنه. یعنی همین موزل اعتیاد، شما در جوامعی که مثلا وضعیت اقتصادیشون دچار سقوط میشه میبینید که مشکل خودشو بیشتر نشون میده تا جایی که رشد اقتصادی بالاتر وجود داره. من یه مثال مثلا خیلی قدیمی بزنم، سربازای امریکایی که از جنگ ویتنام میرفتن وارد خاک امریکا میشدن، خب خیلی هاشون در واقع در اون سالها مواد مصرف میکردن و معتاد شده بودن، ولی وقتی وارد اون اجتماع شدن شاید نگاه اولیه این بود که خب این تعداد الان مصرف کننده در واقع شدید دارن وارد اجتماع میشن، بعدن اجتماع امریکا هم دچار مشکلات میشه در اثر ورود اینها که پخش میشن. اما یه موضوع دیگه اتفاق افتاد، خب اینا وقتی از اون فضای جنگی و فضای خیلی پرتنش و بد خارج شدن رفتن تو یه فضای اجتماعی مناسبتر، کم کم اعتیاد توشون دیگه خیلی وجود نداشت. و میخوام به شما بگم که یعنی اون شرایط اجتماعی چقدر تاثیرگذاره. ما هم اگه بتونیم شرایط اجتماعیمون رو ارتقا ببخشیم و یه مقداری هم نابرابری های اجتماعی، اینم موضوع خیلی مهمیه که من حتما باید بهش اشاره بکنم، اینی که ببینید اصلا حاشیه نشینی چرا به وجود میاد. اون نابرابری های اجتماعی و اون فاصله طبقاتی در سطح اختلاف درآمدها که بین در واقع دهک های مردم وجود داره، خب این خودش ریشه سازه. یعنی شما ببینید ما یه عده‌ای داریم از بالا سقوط میکنن میرن پایین و یکی دیگه هم وقتی رشد نداریم از پایینم نمیتونه طرف بیاد بالا، خب وقتی همونجا هست با همون مشکلات درگیر میمونه. ولی ما اگه بتونیم شرایطش رو عوض بکنیم خود به خود یه طیف بیشتری رو میتونیم اصلا از اون شرایط خارج بکنیم. یعنی خیلی از اون افراد که تو این شرایط قرار گرفتن تو شرایط اعتیاد شدید به خاطر بقیه شرایط ضمنی زندگیشون از شرایط اجتماعی اقتصادی زندگیشون باعث شده که وارد این شرایط. من نمیخوام بگم که فقر باعث اعتیاد میشه، اما ارتباط خیلی نزدیک داره، ارتباطش خیلی مستقیمه، نمیتونیم بگیم هیچ ارتباطی نداره، ارتباطش خیلی نزدیکه. ما اگه بتونیم روی اینها کار بکنیم عملا روی اونها هم کار کردیم، یعنی روی درمان هم کار کردیم.
گزارشی یا تحقیق وجود داره که این ارتباطات مسائل عوامل اجتماعی اقتصادی رو با درمان هم سنجیده باشه؟ حالا داخلی خارجیش هم باز اگر داخلی وجود داره،
حتما وجود داره، خارجیش که خیلی زیاده داره،
حتما وجود داره،
با درمان ارتباط تو پیدا کرده.
ببینید من یه جور دیگه هم خدمتون بگم، ما در واقع وقتی خودمون مشغول در واقع درمان بودیم، از زمانی که ببینید قشر معتادای تحت درمان، اصلا من با حاشیه نشینی اینجا کار ندارم، معتادایی که تحت درمان هستن آسیب پذیرترین افراد در اجتماع، یعنی امروز بیمار ما دیگه مصرف کننده مواد نیست، خب یعنی نمیتونیم بهش بگیم معتاده.
بله.
اما حالا بین این سالم ها ما تشویقش میکنیم، به نوعی کمکش میکنیم، اجتماع کمکش میکنه، میره، من یه مثال ساده بدم، میره یه جا مشغول به کار میشه، حالا وضع اقتصادی دیگه خوب نیست، اون کارگاه میخواد تعدیل نیرو بکنه، خب اولین کسی که فکر میکنه در معرض این اخراج قرار میگیره کیه؟ همون فرد معتاد سابق هست. چرا؟ حالا اولا اینکه هم شاید خیلی حسن ظنی بهش نداشته باشن، دوم اینکه به خاطر در واقع اون موضوع اعتیادش معمولا خیلی هم حرفه‌ای و آموزش دیده نیست، یعنی در مشاغل پایین‌تری مشغوله. خب در واقع اون کارگاه سعی نمی‌کنه اون نیروی خبره و درجه یک خودش رو تعدیل نیرو بکنه، که میاد از کجا شروع می‌کنه؟ از اون نیرویی که یه مقداری ضعیف‌تر هست، و معمولا این شامل طیف در واقع افراد تحت درمان اعتیاد میشه.
بسیار خوب. آقای محضری، آیا درمان افرادی که تو مناطق حاشیه نشین ساکن هستن، تو مناطق حاشیه ای ساکن هستن، به لحاظ اینکه اینها برگشت بکنن، عود بکنه، باز فکری وجود داره که نسبتا متفاوت هست با سایر معتادها، یا عوامل مشترک هست؟
نه، متفاوت هست، برای اینکه بخشی از اینها در مناطقی که به اصطلاح زندگی میکنن حتی ممکنه قاچاق مواد مخدر زیاد باشه، دسترسی ها بیشتر هست و اینا درگیرترن، حمایت اجتماعی بعدی از اینا خیلی کمتره و این خب نیاز هست. امیدواری خودش مهمه تو درمان اعتیاد، اینا اصلا ممکنه خیلی امید به آینده بعدی نداشته باشن، بنابراین این درصد موفقیت رو میتونه پایین بیاره. خدمات دیگه که اینا نیاز خواهند داشت باز تو این مناطق کمتره و این هم میتونه رو درمان تاثیر بگذاره و خودشون هم بعضی وقتا میگن که ما تو این محل این مشکلات رو داریم، واقعا درمان برامون سخت است.
چقدر درمان این افراد به مرحله پایدار و باثبات میرسه؟ چند درصدشون کسانی که تو این مناطق، اگر آماری وجود داره که ساکنان مناطق حاشیه‌ای محسوب میشن، حالا وقتی وارد سیکل درمان میشن به درمان با ثبات خواهند میرسند؟
عددی ندارم من.
عددی شما ندارید؟ شما چطور
باید نگاه کنید؟
من عددی ندارم، ولی فکر میکنم که در واقع ببینید حاشیه نشین ما اگه به تعریفش برگردیم، به همونجور که آقای دکتر اشاره فرمودن، این نیست که کجای شهر زندگی میکنی، اینه که معمولا در یک سکونتگاه غیر قانونی داری زندگی میکنی. حالا اگر ما بتونیم به فرد کمک بکنیم که در وضعیت مناسب تری قرار بگیره و یا اون منطقه رو توسعه بدیم، یعنی فرد میاد در یک شرایط نرمال تری زندگی میکنه، اون موقع همه چیزش میتونه بهتر بشه. ولی تا وقتی که شرایط بد هست و فرد هم همچنان در اون در واقع جایی هست که همه مسائل یه جورایی وارونه است، برخلاف نظام اجتماعی مناسب هست، خب خیلی نمیتونیم نتیجه بگیریم. ولی خب خیلی از اینها اگر بهشون کمک بشه میتونن اصلا از اون شرایط خودشون رو خارج بکنن، حتی از اون جغرافیای غیر قانونی خودشون رو خارج بکنن، چون همشون از اول که در اون منطقه به دنیا نیومدن، بعضیشون به دنیا اومدن ولی نه همشون، خیلی ها به اونجا رانده شدن،
مهاجرت شاید ناگزیر به این
بله، که رانده بله، شدن بله، بله، بله. و این میتونه در واقع کمک بکنه که از اون شرایط خودشون رو خارج بکنن، چون خیلی هاشون برای در واقع مصرف به اون مناطق پناه میبرن، خیلی هاشون به دلیل مشکلات دیگری به اونجا پناه میبرن. ما اگر بتونیم اون عوامل رو کنترل بکنیم، شاید از اون منطقه هم بعضی هاشون خارج بشن.
بسیار خوب. آقای محضری، سخن آخر شما رو هم بشنویم به عنوان جمع‌بندی برنامه امروز.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که اصولا هم جمعیت‌های به حاشیه رانده شده و هم مناطق در حاشیه در همه شهرها لازم توجه ویژه بگیرن، از جمله آسیباشون، از جمله موضوع اعتیاد تو اونجا، پیشگیری از اعتیاد برای بچه‌هایی که اونجا دارن زندگی میکنن، و به خصوص نهادهای آموزشیشون خیلی بهشون تقویت بشه، روشون کار بشه، مدارسشون و نهادهای درمانیشون، و تا اینا بتونن که در واقع زمینه فراهم شه که هم کمتر به این موضوع رو بیان، یا اگه روی آوردن جایی باشه برای اینکه بتونن که اون خدمات لااقل اولیه درمانی رو با حمایت و در واقع یارانه دولت، یعنی اینکه اینجا نباید به دسترسی موضوع خیلی مهمه، یعنی اینکه اگه یارانه نباشه نمیشه اینا کمتر مراجعه میکنن، اون فقری که وجود داره باعث میشه که این مسائل توشون تشدید بشه و عدم مراجعهشون هم باعث میشه که سیر مشکلاتشون بیشتر بشه، واسه همین توجه ویژه میطلبه. و متاسفانه ما به دلیل اینکه یک ساختار ایجاد شده، شهرهای کوچیک، شهرهای یا شاید حتی روستاها مرتب مهاجرت‌های زیادی داره به شهرهای بزرگ شکل میگیره، به نظر میرسه که یه بحرانی پیش رو داریم و من بارها از تو اخبار و از وزارت کشور آمارهایی که میشه بهم نگران کننده است. مثلا ما شنیدم مثلا در حوزه مثلا شهری مثل مشهد 1,000,000 مثلا 1,500,000 1,200,000 حاشیه نشین فقط دورش، مثلا این خب عدد عجیب غریبه،
19 میلیون حاشیه نشین در کل کشور اعلام شده، حالا دقیقا آماری
عدد کوچیکی نیست که ما فکر کنیم، و امیدواریم برنامه های دراز مدت رو موثری
ما هم امیدواریم. ممنونم از اینکه تو این برنامه شرکت کردید. شما برنامه هاشور رو با موضوع بررسی وضعیت درمان معتادان ساکن مناطق حاشیه نشین شنیدید. مهمانان این برنامه آقای دکتر داوود شیدایی، پزشک درمانگر اعتیاد. مهمان دیگر این برنامه هم آقای دکتر کامبیز محضری، پزشک عمومی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی بودند. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
انتخابات یک فرصت ارزشمند مردمی است برای گسترش وحدت ملی و وفاق اجتماعی و فراهم کردن یک پشتوانه گسترده میلیونی برای تأمین امنیت ملی و از بین بردن ترفندهای دشمنان اسلام و انقلاب. ما همه برای دست یافتن به آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران در عرصه حضور داریم و به تعهد و وفاداری خیش پایبندیم.
انتخابات برادران خواهران عزیز ملت عزیز ایران مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. هرچه حضور پررنگتر باشد اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟
این دارم من مردم غافل نیستند، اما مبادا کسانی شزازی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را، ببینید که چگونه در معیارهای جهانی و میزانهای سیاسی عالم حضور مردم در جمهوری اسلامی در صحنه‌های گوناگون تعیین کننده است نسبت به قضاوت‌ها و تشخیص‌ها و تصمیم‌ها. نفس این که این نظام نظامی است متکی به مردم و آراء مردم، این حد اکثر اهمیت را دارد. نفس قبول مردم حد اکثر اهمیت را دارد. یک جا که مظهری از حضور مردم در صحنه است، به کلی ترفندهای دشمنان را تا مدتی لااقل خونسا می کند و باطل می کند. چه انتخابات، چه راهپیمایی ها، چه بعضی از استقبال های باشکوهی که انجام می گیرد که حضور مردم را نشان می دهد. امروز با توجه به این که دشمنان در سطح جهان مایلن خودشون را به همدستی های علیه نظام جمهوری اسلامی نائل کنند، اهمیت حضور مردم از اوقات دیگر هم بیشتر است، اگرچه همیشه این حضور اهمیت بسیار زیادی داشته است، اما حالا شاید بشود گفت از همیشه این اهمیت بالاتر و بیشتر است. اینا به مردم یادآوری کنید.
آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روبه آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست.
رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما.
www.radio.ir
روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
نقش شرکت مردم در انتخابات هم خیلی مهم است. اگر شرکت کنندگان در انتخابات کم باشند اما فرد صالح با 190 آرا انتخاب بشود، امر دائر باشد بین این صورت، یا اینکه شرکت کنندگان زیاد باشند و فرد صالح با 55% مثلا انتخاب بشود، این دومی مقدم است. البته در هر صورت فرد صالح انتخاب بشود، اما درصد کمتر داشتن او در حالی که مجموع شرکت کنندگان رقمشون بالاست، این اهمیت بیشتری دارد از اینکه مجموع شرکت کنندگان کم باشند درصد این فرد صالح بالا باشد. لذا کوشش کنید مردم در این امتحان و آزمایش مهمی که در این روز وجود دارد انشاءالله از عهده بر بیایند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. با ادامه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هموطنان عزیز هستیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی چشم و چراغ میهمان لحظه‌های شما هموطنان گرامی باشند.
چشم و چراغ. یکی از بیماری‌ها و